سرخطی مهمترین خبرها: مرگ یک سرباز 20 ساله تاجیک در قسم نظامی، تبادل تجربه میان نجات‌دهندگان تاجیک انگلیس و نشر کتاب صدرالدین عینی با زبان اوکراینی در خارکوف. درود بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 15 نوامبر است. در شهر خارکوف اوکراین که زیر حمله های پیوسته روسیه قرار دارد، در اول ماه نوامبر کتاب صدرالدین عینی آثار منتخب با زبان اوکراینی نشر شده است. کتاب داستان های مکتب کهنه، مرگ سودخور و جلادان بخارا را در بر میگیرد. دولت نظری‌زاده سفیر تاجیکستان در اوکراین روز 14 نوامبر در فیسبوک نوشت که ناشر کتاب، مورخ و روزنامه‌نگار معروف، مؤسس و مدیر آثارخانه خصوصی ملکی شهر خارکوف اندری پرامونوف میباشد. خواننده اوکراینی در این کتاب استاد صدرالدین عینی با آثار نویسنده آشنا می شود که علتهای اجتماعی را که اساس مشکلات و پیچیدگی های زندگی انسان ها در آن زمان در بخارای باستانی بودند افشا می کند. در برابر این به نظر می رسد که این اثرها امروز نیز در حالی که روزگاری بسیار آدمان پر از احساس و درد و رنج است، ماهیت و اهمیت اصلی خود را گم نکرده اند، گفته است نظری‌زاده. صدرالدین عینی سردفتر ادبیات شوروی تاجیک و قهرمان ملی تاجیکستان است. جسد باطیر ارگاشوف سرباز نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی را که در یک قسم نظامی در ناحیه شمسدین شاهین خدمت میکرد، در زادگاهش دهه دیمای ناحیه جبار رسولوف دفن کردند. اما سوال و تخمین ها درباره مرگ او باقی است. وی 20 ساله بود. نمایندگان نیروهای مرزبانی و حکومت محلی روز 11 نوامبر هنگام سپردن جسد باطل ارگاشوف به والدینش گفتند که او خودکشی کرد. اعضای خانواده به این فرضیه شبهه دارند. پدرش بهادر ارگاشوف ادعا دارد که در بدن جوان آثار لاتوکو بود. دادستان حربی کلوب تفتیش را شروع کرده است. پدر باطل ارگاشوف روز 14 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که از مرگ مرموز پسرش در یک قسم نظامی تا حال به خود نیامده است. میگوید پسرش همگی یک روز پیش از حادثه با آنها تلفنی گپ زده بود و تا پایان خدمتش روزای اندک مانده بود و افسود که در جسم پسرش آثار لاتوکوب و شکنجه را دیده است. در همین حال منابع رادیوی آزادی در مقامات ولایت ختلان گفتند که دادستان حربی گارنیزونی منطقه کلوب تحقیق را سر کرده است. پیوندانش عزم دارند که برای دریافت حقیقت تا نیادهای بالایی مراجعه کنند. مرگ سربازان تاجیک در ارتش تاجیکستان حادثه نو نیست. امبودسمن یا وکالتدار اوید به حقوق انسان در تاجیکستان در یک گزارش سالانه خود گفته بود که در سال 2023 مرگ 40 سرباز در ارتش ثبت شده است. نورعلی‌شاه نظروف از فرماندهان سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگوید رفتار مرزبانان روس او را وادار کرد که برای بس سرحدبانان تاجیک دادن مسئولیت پاسبانی مرز با افغانستان پافشاری کند. از زمانی به اختیار نیروهای تاجیکستان گذشتن مرز که نیروهای روسیه سالهای دراز پاسبانی میکردند 20 سال سپری شد و همکاران ما در این باره با نورعلی‌شاه نظروف صحبت انجام دادند که پارچه از آن را همراه میبینیم.
اساسش میگیریم مکن سرحد، سرحد افغانستان است. در جمهوری تاجیکستان هم قریب 26 تا گذرگاه‌های بین‌المللی وجود داشت اون وقتا. همش در اختیار پگران سرحدبان روسیه بود. یک مرتبه من نوحیه پنج را میخواستم همون پگران اتیرا در داخل شدم که اجازت هم ندادن در آمدن. من گنرال سردار سرسیزاد خوشروی سرحدی و چه خیر من حقوق ندارم که بدارم نه به اجازت که ممکن است گفتم. بعد آمده رئیس ده گفتم خدا رحمتی عظیم و عبدالرحمن خیلی همه خیلی که من گفتم چه خیر میشه دو همه اره اجازت ندارم پگران اتیرا در داخل چیزم در بعد یک گپ تاریخی گفته عبدالرحمن گفت که همین تراکتر های کرداش خدمون یاد گرفته بیا همین حرکت کن در کور که همین خیلی شود. ما افتام هم خواهی که رئیس پیش روی گذاشتن در کور شما ها بگیر او طرف شما حال میکنم سکلاس عظیم و فمان گرفتم راست نگه بعد سر کردیم و ایستویستا سوزشنامه را برداشتیم سال 2003 تمام شد مهلت 10 سالش. در حقیقت یک пункт я он созишновой соли навадседа созишновой байни хукумати бу тоҷикистон қати россия имзо кардаги хай соли навадсед вазъият ба ҳама маълуме ки чӣ дар кадом ҳолат буд як пункт нашга ки по мере восстановления пограничних войск таҷикистана может передаваться поэтапно в участке государственной границы с Афганистаном. А мы пунктом участвуем, дикая. Мы тут хотим, мы сожжемая сари на умекнем, лекин кушной сарани мы дарахат. Боят ки хат яким да бушан. Боят ки хамай гузарго да рехтери мы бушат. Хамин масала хат то соли 2003-2004 авалоша давум карт. Як جلسه حکومت دا جنوب دولی اخطان مرا پرسید گوگی نظرف مو ایودای امن اره شما از اودای حفظ سرحد نبروید یا نه ما گفتم محترم جنوب دولی با دستگیری شما در حقیقت مو از اوداش میبریم 100% ایوداش میبریم
نورعلی شاه نظرف از سال 2003 تا 2006 رئیس ستاد کمیته حفظ سرحدات دولتی بود و صحبت مفصل او به زودی در وبسایت ozodi.org و کانال ozodi video در یوتیوب نشر میشود
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
در حمله هوایی اسرائیل به خانه در شمال غزه روز 13 نوامبر سه فرزند یک اویلا کشته شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول پزشکان نوشت که کودکان تا 6 ساله بودند. ارتش اسرائیل میگوید که جنگجویان حماس که آمریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی اعتراف میکنند دوباره در این منطقه جمع آمدند. همزمان وزارت تندرستی لبنان اعلام کرد که در نتیجه حمله اسرائیل به یک بنای استقامتی در جنوب بیروت کمش 6 نفر کشته شد 15 کس دیگر زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی حمله ها را به ضد حزب الله لبنان که از حماس پشتیبانی میکنند نیز افزایش دادند. وزارت تندرستی لبنان خبر داد که بر اثر حمله های اسرائیلی در عموم زیاده از 3200 نفر کشته و بیش از 14200 نفر زخمی شدند. با گفته مقامات بهداشت در غزه شماره کشته شدگان بر اثر حمله های اسرائیل در این باریکه به بیشتر از 43000 نفر رسیده است. برای باری اول یک هیئت نجات‌دهندگان انگلیس به دوشنبه سفر نموده با همتایان تاجیک خود تبادل تجربه کردند. با اطلاع کمیته ولایت فوق‌العاده تاجیکستان سفر این هیئت 4 نفره تا 15 نوامبر ادامه یافته آنها تا 2 روز گذشته با وضع بخش نجات کشور و نیازهای آنها آشنایی پیدا کردند. رستم نظرزاده رئیس کمیته ولایت فوق‌العاده به آنها درباره همتای فعالیت نیاد زیر رهبریش معلومات داده به اهمیت همکاری‌های مشترک تاکید کرده است. این هیئت با فعالیت مرکز اداره‌کنی حالت‌های بحرانی و ریاست خدمات مخصوصی جستجو نجات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده شناس شدند. هدف از این بازدید تبادل تجربه، ارزیابی مهارت و قابلیت و تجهیزات نجات بخش جزء تام‌ها همچنین معین کردن نیازهای واکنش به حالت‌های فوق‌العاده بخصوص در سمت جستجو و نجات است، آمده است در خبرنامه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده. تبادل تجربه با متخصصان دیگر کشورها و با آموزش فرا گرفتن نجات‌دهندگان تاجیک در گذشته هم بود، ولی با این وجود گاهی در پی رخ دادن حادثه های ناخوش طبیعی از سطح کسبیت و فعالیت آنها نگرانی های صدا می دهد. بخش یک روز تاریخ را همکارمون خیرامان بقزاده آماده کرده است که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 15 نوامبر فرا می گیرد.
پانزدهم نوامبر سال 1972 یکی از نه چرخه یا اگریگیت نیروگاه برق آبی نارک به کار درآمد. ساختمان کلانترین نیروگاه آسیای مرکزی سال 1961 سر شده بود. سربند 300 متری آن تا سال 2013 بلندترین در جهان به شمار می رفت. از لحاظ اقتدار با نقشه تولید 11200 میلیون کیلووات ساعت برق در سال، نارک تواناترین نیروگاه آسیای مرکزی بود و سالهای زیاد بیش از 70% برق تاجیکستان را استحصال میکرد، ولی سالهای آخر آن تنها تا 3000 کیلووات ساعت برق در سال تولید میکند. 15 نوامبر سال 1995 نظامیانی دیویزیای 201 روسیه بینوی دادگاه، دادستانی و شعبه کارهای داخلی شهر کولوب را احاطه کرده، افسر روسی بازداشت شده با گمان کشتار یک زن را آزاد و 4 خادم میلیسه را اسیر گرفتند. کشوکش تنها با دخالت پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه حل شد. روسیه به تاجیکستان 40000 روبل جبران پولی پرداخت کرد، ولی به قول تحلیلگران این حادثه آگاهی به مقامات تاجیک شد که در صورت برخورد منفعت ها روسیه میتواند مستقلانه دست به عملیات حربی زند. مقامات تاجیکستان ماه نوامبر سال 2015 گفتند نزدیک 1900 شهروند این کشور به صف گروه دولت اسلامی پیوسته در قلمروهای سوریه و عراق می‌جنگند. برخی فرزند، همسر و هم مادران خود را با خود بردند. باور می‌رود که بعد پاک شدن قلمروهای خاورمیانه از جنگجویان دولت اسلامی اکثر آنها کشته شدند، ولی همانا صدها زن و کودکان بی‌سرابان مانده جنگجویان در زندان و بازداشتگاه یا اردوگاه‌های سوریه و عراق نگهداری می‌شوند.
صبح امروز بانک ملی تاجیکستان ارزش اسعار خارجی را در برابر سومونی چنین مقرر کرده است که آن میتواند از بانک‌های تجارتی فرق کند. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سومونه رادیوی آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من مرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دکتر تاجدین مردانی، خبرشناس معروف، سفیر پیشین تاجیکستان در ازبکستان و ترکمنستان، شب 14 نوامبر بر اثر بیماری قند در سن 77 سالگی در زادگاه ناحیه سور درگذشت. در فرهنگستان علوم تاجیکستان گفتند که در نیمه دوم روز جمعه در دهه دوربت حصار به خاک سپرده شد. تاجدین مردانی فعالیت علمی خیش را به حیث خادم علمی در انستیتوت شرق‌شناسی شروع نموده، بعداً در وظیفه مدیر شعبه ترجمه و تحقیق آثار عربی زبان پژوهشگاه آثار خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. در این میان به حیث ترجمان زبان عربی در یمن و در عراق خدمت کرده است. از سال 1990 دو تا سال 2004 در ساحه خدمات دیپلماتیک تاجیکستان در وظیفه های سردار دیوان وزارت کارهای خارجی، سردار ریاست افراد و اطلاعات مخصوص وزارت، جانشین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. پس از انجام ماموریت دیپلماتیک در سال 2004 باز به پژوهشگاه شرق‌شناسی و میراث خطی برگشت و همچنین خادم پیشبر علمی و سرخادم علمی فعالیت کرد. در سال 2006 رساله دکتریش را در موضوع تأثیر ادبیات عرب به ایجادیات شاعران فارس و تاجیکی عصرهای 11 و 12 را دفاع کرده است. تاجدین مردانی ریاست جمعیت دوستی تاجیکستان و کشورهای عرب را بر عهده داشت. رادیو آزادی جزئیات سندی را به دست آورد که راه مهاجران تاجیک را به کره جنوبی باز میکند. یادداشت تفاهم برای فرستادن کارگران از تاجیکستان به کره 3 اکتبر امسال در دوشنبه امضا شده است. نمایندگان وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان گفتند انتظار می‌رود از آغاز سال 2025 فرستادن کارگران به کره جنوبی آغاز می‌شود. بر اساس یادداشت تفاهم که نسخه‌اش روز 14 نوامبر به دست رادیو آزادی رسید، فرستادن کارگران از تاجیکستان به کره جنوبی تنها از سوی آژانسی با کار تامین کنی در خارج، یک نهاد زیرتابه وزارت کار انجام می شود. دیگر یکان کارخانه در دایره این سند حق فرستادن کارگران را ندارد. نهاد زیرتابه وزارت مهنت کارگرانی را که به طلبات جانب کره جوابگو هستند انتخاب می کند و به طور فوری آموزش پیش از سفر می گذراند. از جمله کارگران در مرکزهای معین زبان کرهگی را می آموزند، چون یک شرطی اساسی همین است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. و یک خبر دیگر از کره جنوبی. نماینده سفارت ازبکستان در سوئیل بازداشت جولان یونسوف را تصدیق کرد، اما جزئیات نداد. پیشتر انترپول، پلیس بین‌المللی، به مقامات انتظامی سراسر جهان درخواست فرستاده بود که یونسوف 36 ساله را پیدا و بازداشت کنند. کامل علمجانوف، سردار پیشین آژانس اطلاعات و ارتباطات ازبکستان، شب 26 اکتبر در شهر تاشکند هدف حمله قرار گرفت، چیزی که مقامات ازبکستان همچنان سوی قصد تحقیق میکنند. پلیس گفت که چند تیر به ماشین رنج روور زده است. علمجانوف 40 ساله و رانندهش نجات یافتند. تیرباران کردن ماشین ها در شهر تاشکند معمول نیست، چی رسد به خودروی یک سیاستمدار معروف. حالا سوال این است که در پس حمله کی ایستاده است و این رخداد برای رژیم ازبکستان که از سوی خانواده میرزیف اداره می شود چه معنا دارد؟ دادگاه شهر مسکو کارگردان تئاتر آناستاسیا برژینسک را با 8 سال زندان محکوم کرد. او را برای آن گناهگار دانستند که سال 2022 در نوشته و شهرهایش در شبکه اجتماعی وکانتاکت تجاوز روسیه را به خاک اوکراین محکوم کرده گویا به کشتن و از بین بردن پرزیدنت ولادیمیر پوتین دعوت نموده است. آناستاسیا برژینسک 43 ساله که در جریان بررسی پرونده از بیانات دادن خودداری ورزیده بود قسمان به گناهش اقرار شده است. وی هنگام سخنرانی نهایی خطاب به دادرس گفت چیز اضافه کردنی نیست است، هر قراری قبول میکنند میپذیرد. ونیامین کندراتف والی کراسنودار در تلگرام خبر داد که اوکراین صبح 15 نوامبر با هواپیماهای بی سرنشین به این منطقه روسیه حمله گسترده انجام داده است. هدف احتمالی حمله یک پایگاه بزرگ روسیه در نزدیکی شهر کریمسک گفته می شود. روسیه از ماه فوریه سال 2022 که به خاک اوکراین تجاوز کرد با موشک و بی سرنشین به زیربناهای غیر نظامی و انرژی این کشور ضربه می زند. اوکراین بیشتر انشاءات نظامی روسیه از قبیل انبارهای سوزشواری و فرودگاه‌هایی را نشان گرفته است که برای حمله به قلمروش استفاده می شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
رادیوی آزادی جزئیات سندی را به دست آورد که راه مهاجران تاجیک را به کره جنوبی باز میکند. یادداشت تفاهم برای فرستادن کارگران از تاجیکستان به کره 3 اکتبر امسال در دوشنبه امضا شده است. نمایندگان وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفتند انتظار می‌رود که شروع از آغاز سال 2025 فرستادن کارگران به کره جنوبی آغاز شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بر اساس یادداشت تفاهم که نسخه 14 اکتبر به دست رادیوی آزادی رسید، فرستادن کارگران از تاجیکستان به کره تنها از سوی اجنتی با کار تامین کنی در خارجه یک نهاد زیرتابه وزارت مهنت انجام می شود. دیگر یگان کارخانه در دایره این سند حق فرستادن کارگران را ندارد. نهاد زیرتابه وزارت مهنت کارگرانی را که به طلبات جانب کره جوابگو هستند انتخاب می کند و به طور فوری آموزش پیش از سفر می گذراند. از جمله کارگران در مرکزهای معین زبان کره‌ای را می‌آموزند، چون یک شرط اساسی همین است. رویخط کارگران و وزارت مهنت ترتیب داده به کره جنوبی می‌فرستد و آنجا هر کارفرما کارمند ضروری خود را از روی اختصاص آنها انتخاب کرده شرطنامه مهنتی را برایشان روان می‌کنند. کارگران پیش از فرستاده شدن به کره در تاجیکستان از تشخیص طبی می‌گذرند، ولی در سند آمده است بعد رسیدن به کره و قبل از آغاز کار کارگران در آنجا نیز باز از معاینه طبی می‌گذرند. کارگرانی که از معاینه طبی نگذشتند به تاجیکستان برگردانده می شوند. آمده است در سند. خراجات سفر را خودی کارگران پرداخت میکنند. حجم این مبلغ بعداً معلوم و اعلام نشده است. بر اساس سندی که میان جانب ها امضا شده است، تنها شخصانی از 18 تا 39 ساله به کره فرستاده میشوند. آنهایی که در تاجیکستان برای صادر کردن جنایت های وزنین محکوم شدند، از کره اخراج شدند یا برآمدنشان از تاجیکستان محدود شده است، فرستاده نمیشوند. آنهایی که قبول میشوند حق دارند تا 3 سال در کره کار کنند و در حالت ضرورت این مهلت را تا 1 سال و 10 ماه دیگر تمدید کنند. اما نکته مهم این است که کارگر از تاجیکستان باید بعد ختم شرطنامه مهنتیش اختیاراً کره را ترک کند. در سند آمده است کارگرانی که به کار خود صادق بودند پس از 1 ماه ترک کره می توانند برگردند و این کار شرط و این بار شرط های اول پرسیده نمی شوند. در حالت برعکس اگر کارگر به فعالیت غیر قانونی مشغول شود یا حجت های قلبکی پیشنهاد کند از کره اخراج می شود. تاجیکستان و کره توافق کردند که برای پیشگیری از حالت های فسادکاری در انتخاب کارگران می توانند یک مرکز شکایت تاسیس دهند. در صورت آشکار شدن فساد یا قانون شکنی در روند فرستادن و بود و باش غیر قانونی کره می تواند شماره کارگران را از تاجیکستان کم یا فرستادن آنها را پر من بیان کند. یادداشت تفاهم میان وزارت‌های مهنتی تاجیکستان و کره به مهلت 2 سال امضا شده است و بعد آن شاید تمدید شود. مقامات تاجیکستان سال‌هاست تلاش دارند راه مهاجران تاجیک به جز روسیه و دیگر کشورها هم باز شود. طبق آمارهای رسمی بیشتر مهاجران تاجیک به روسیه و یک قسم دیگر برای کار به قزاقستان می‌روند. بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین و تحریم و افزایش فشارها به مهاجران، توجه کارجویان تاجیک به بازار کار در کره جنوبی بیشتر شد. مهاجران میگویند که معاش در کره نظر به روسیه بلندتر و پلیس خوشمعامله است. طبق حساب‌های گوناگون بیش از 5000 مهاجر تاجیک در این کشور کار و زندگی می‌کنند. برخی از این مهاجران سال‌های گذشته با شناسنامه روسیه به کره رفتند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایت راهم شده رو شوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخهایم ریشههایم برگهایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل.
یک ساکن 22 ساله نویای ظفرآباد با سرکشی از خدمت حربی گمانبر می شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 نوامبر گفت این جوان به جای رفتن به ارتش با مهاجرت به روسیه رفته است. نظر خود جوان یا نزدیکانش به این حرفای مقامات معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی نیز درباره او معلوماتی بیشتر نداده است. با اطلاع رسمی نسبت این جوان به اتهام سرکشی از خدمت حربی و الترناتیوی پرونده گشودند. موده 343 کدکس جنایی برای این اتهام تا 72,000 سومونی جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. با مهاجرت منتی و اساسا به روسیه رفتن جوانان و فشار به خانواده آنها برای بازگردانیدن فرزندانشان پیشتر هم رسانه‌ای شده است. از جمله اول ماه نوامبر امسال والدین یک جوان در شهر خوجند گفتند کارمندان کمیسرات به آنها فشار می‌آورند که فرزندشان را که در روسیه تحصیل می‌کند برگردانند. نمایندگان کمیسرات حربی شهر خوجند این کار خود را قانونی گفتند. به نظر حقوق‌شناس دلربا صمدوا، نبودی شرایط در قسم‌های نظامی
آزار سربازان و شرایط اجتماعی اویله ها سبب سرکشی جوانان از خدمت حربی می شود. وی پیشنیاد کرده است که برای مهاجران منتی در این مسئله سبوکی ها داده شود. در گذشته نگرانی ها از مرگ و آزار و شکنجه سربازان در قسم های حربی بارها رسانه‌ای شده است. امبودسمن یا وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان در یک گزارش سالانه خود گفته است که در سال 2023 مرگ 40 سرباز در ارتش ثبت شده است. از این شماره با اعتراف امبودسمن 8 مورد خودکشی بوده، 6 نفر از بیماری فوتیدند. رادیو آزادی در سال 2023 در برای مرگ کمش 5 سرباز خبر داده بود. نزدیکان همه آنها میگفتند که بد طبیعی بودن مرگ فرزندان خود باور ندارند و خواهان تحقیق هستند. فرمان دعوت تیرمای جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان روز 27 آگوست امضا شد. طبق این فرمان از ماه اکتبر تا نوامبر امسال جوانان تا 27 ساله به ارتش دعوت می شوند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوعی تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعاً تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عوامل های اصلی برود، ما می توانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم‌اکنون در تاجیکستان حاکم است می تواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی می توانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشتی را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست ها و سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی‌ها می‌کردند و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردشتی در تاجیکستان؟
بله، اتفاقا من میخواستم این ادامه بدم. در طول تاریخ تاجیکان به اصطلاح از فرهنگ تحمل و تحملگرایی جدا بودند، یعنی میراث تاریخی از به مثل اقوام دیگر ملت های دنیا که در این روند در این مسئله موضوع تجربات زیاد داشتن ما نداشتیم و به میراث نگرفتیم. این هم یکی از درس های تاریخی میتوان باشد. ببینید، حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحملگرایی، تحمل یا تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحثم من مثال‌های از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید ضمناً در تاجیکستان یعنی قانون اساسی تاجیکستان به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایماتوف؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی رو قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتون گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا وردن ما میتونم مثال بیارم که در زمان ساسانی ها مانی را چه خیل معبدای زردشتی به قتل رساندن، فقط برای خاطر آن که او رو زندیق اعلان کردن که انسانی که از دین برآمده هست او رو پرچه پرچه کردن. مثلا به همین شکل یک اعدام بسیار وحشتناک کردن که تا در دانشنامه ایران باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کاجا کردن، یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتونم گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گویا میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیت ها مثلا مثل شرل ابدو و غیره که اگر بینیم اینا میانم تحمل ناپذیری دنیوی هست، یعنی خاص به محصور کردن به دین یا به دینداری جامعه یا به محافظه کاری یا سنتی بدن جامعه. به فکر من اینقدر درست نیست، چون که ما وقتی این مسئله رو به طور وسیع نگاه میکنیم
ببینید مسئله این که در تاجیکستان بعد از یعنی چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دوچار این تحقیر و تفنا شد، به این مسئله شما چی میگید، چی معنا داره؟
اصلا به فکر من اونقدر مثلا اون عددی که ذکر کرده است اون آدم که گویا صدها یا اینکه یک چند توهین باشد اونقدر شاید جایی چی نداره. دویمش مشکلی همه آدم است. مثلا من یه برنامه شما رو دیدم که 5 سال پیش در رادیو آزادی شخصی به نام آدیناشاه قربانوف دین زردشتی رو گویی که اعلام میکردم من زردشتی هستم، لیکن واکنش در جامعه نشده است. مثلا بینم نه در فیسبوک نه در دیگر شبکه های اجتماعی مردم اینقدر برخوردی بده نسبتی به آدم نکردن. چرا؟ چون که این شخصی که خود رو مثلا زیایی میرامد، وقتی میبینم احساسوی مسلمان حسیاتی دینی مسلمان ها رو تحقیر بکشد، اونها رو دشنام میتهد، مثلا دین اسلام رو به پلاگیات متهم میکرد، گویا که این دین اسلام کپی دین های گذشته باشد، دینی جوان باشد و غیر از تهمت ها. بنابراین این میتون گفت که همون میوه ای که خودش کاشته بین آدم چشید.
ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید، شما من جواب نگرفتم. یعنی سوال ما به این معنی است که این تحمل پذیری مردم جامعه تاجیک در کدوم سطح قرار دارد؟ وقتی که چنین برخورد ما با چشمانمون دیدیم این چه معنا داره؟ به این سوال می‌خواستم پاسخ میدادید.
یعنی که من گفته شدم، یعنی که این مثلا اون چیزی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. اگر من برام همه خیر ایران میکرد که من زردوشتی شدم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم طبعا با اعلان به زردوشتیت اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمین. مثلا شما ببینید اگر امروز یک از برادر رو پرچم ملی رو زیر پا کند، یه مسئله دردناکی است، چون که نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، اینا یک مسئله دردناکی است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنن در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی یکون برخورد خشین هم یا اینکه تحمل ناپذیر هم نسبت به کسی از خودش نشان نمیداد.
تشکر. و کسی که اسلام را ترک میکند و فرزند مسیحی میشود یا به دین فریدگار باور ندارد، چخل نگاه میکنه حیدرزاده؟
این چیز مثلا چخل اسلام میگه که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت هست در سوره بقره میگه که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی نیست که انسان را مجبور کنی و او عقیده وادار کنید. اصلا چیزی که مجبوری هست قبول نیست در نزد الله تعالی. یعنی انسان مجبوری مسلمان کردن، یعنی مادام که بدیلش ایمان نیارد موفق علم عقیده در اسلام، او انسان اسلامش حساب نمیشد. بنابراین در اسلام مجبوریت نیست و کسی رو کسی نمیتونه که مجبور کنه که تو مسلمان شو یا مسلمان نشو. در این چیز الله تعالی آزادی، یعنی که برای انسان آزادی داده است که خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، یعنی که شما خدا آفرید قسما مؤمن و قسما کافر هستید. یعنی که این دیگرگونی در جامعه یک طلبات فطرتی انسان ها است. باید ما دو حقیقت اعتراف کنیم، یکم حقیقت این است که خدا یگانه است، دوم حقیقت این است که آفریده های خدا گوناگون شکلند. الله تعالی مردم همه خیلی آفرید و به علم خودش میدونست که یک قسم مؤمن میشه، یک قسم دیگر کافر میشه. بنابراین باید ما جامعه رو همه خیلی پذیریم با گوناگون دینیش، با گوناگون مذهبیش، با گوناگون نژادیش. این آیات قرآن هم تاکید میکنه که ما شما رو خلقیت ها، ملت ها و نژادها قرار داریم تا اینکه با هم دیگر آشنا شوید.
تشکر.
قرآن اساسش همزیستی هست.
جناب بایمتو، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید مرحبا؟
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز؟ پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات را ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحملگرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. بعد از اون ده ها قانون ها، ده ها کدکس ها از طرف حکومت قبول شده و کل مردم طبق این قانون ها تا حال عمل میکنن. توجه بفرمایید، در کشوری که در حدود 200 سال قبل، بیش از 200 سال قبل همچنان قانون قبول شده است، هنوز جامعه سوئد درباره وجود پدیده تحمل ناپذیری صحبت میکنه و برای بررسی کردن همچنین مسائل در کل دانشگاه ها، مرکز های پژوهشی موجودند. اکنون ببینید، ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخشی از اونها هستش، چی کارهای را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن؟ آیا روی تأسیس تدوین قانون ها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده‌ای که یا این عملی که آقای عبدالقادر طلبه کف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تاکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان دین و محصول بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند چی باید بکنند.
تشکر جناب ایماتوف. در رابطه با قسم اولی صحبتون یک سوال خاص ما به شما داریم که در اروپا که شما به سر میبرید، اگر یک مسیحی اسلام را قبول کند با وی چه خل مینگرند و واکنش جامعه چگونه خواهد بود؟
در میان کشورهای اروپایی از نظر تحمل و تحمل پذیری انگلستان جای اول را قرار میگیرد، بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی. تجربه روزگاری من در اینجا نشان داد که مثلا عوض کردن دین برای یک افراد یک چیز معمولی است و هیچ کس مثلا با توهین با دشنام به یک دیگر در نمی افتم. گفتم که در جامعه سوئد از زمان کودکی تا زمان همین دانشگاهی در کتاب‌های درسی موضوع تحمل پذیری بخصوص موضوع دین موجود است و این یکی از برباره ها در جامعه امروز کشورهای اروپا میتواند باشد، در صورتی که من با دقت کتاب های درسی تاجیکستان رو بررسی میکنم و نقد های زیادم در این نوشتم. اصلا تاریخ ادیان، تاریخ دین های جهان در مقایسه با یکدیگر در کنارش تقویت اندیشه تحمل پذیری و تحمل گرایی را نکردن نیست.
تشکر جناب ادهم حیدرزاده. در یک کشوری مسلمانی شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چی واکنش های چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد و این چی میگوید شما؟
قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم که مسلمان، اگر یک مسلمان دینی مسیحی را قبول کند چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
قبل از اینکه جواب بدم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها در اسلام، شاید اولین دینه که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جلد قرآن ببینیم، چی در سنت پیامبر ببینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر اومدن. من برای شما یه مثال میزنم. مثلا معاویه که یکی از خلیفه ها بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیاش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت است انسان نصرانی بود، تا یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت، شخص نصرانی بود. این چنین در خلافت عباس میبینیم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتاب های یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. مثلا در خلافت عثمانی هم در اندلس میبینیم که ابن نغریله تا وزیر دفاع میشود در حکومت غرناطه گرنادایی که امروز در اسپانیا وجود دارد. یعنی که تو درجه مسلمان ها عملا این چیز را از غرب دیدن، مسلمان ها عملا هزار سال یا که صد سال ها پیش گوییم که تحمل پذیری دین را پیاده کرده بودن و این چیز تا آخران مثلا تا دولت عثمانی را وجود داشت و عثمانی هایم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون از ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن که در وزارت ها کار میکردن و این هم نشانه تحمل پذیری اونها بود.
تشکر. شما پیشتر گفته بودید که در کتاب‌های اسلامی دقیق همه مسئله تحمل‌گرایی نوشته شده است از نگاه اخلاق و همه مسئله، ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که با کشتار صدها ده ها نفر می انجامد، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحمل‌گرایی چی است؟
بله، برای اینکه تحمل همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست یا در حدیث هست، همین عموماً در باره تحمل پذیری گپ می‌زند، باید که برای اینکه عملاً بین مردم جوری شود، باید که یعنی که درک شده شد، تو اینکه علما توانن که با مردم در تماس باشند. مثلا بریم همین چیزها رو اگر در مثلا مکتب جوری کرشه، تعلیم دینی در مکتب آزاد باشد، یا اینکه مثلا مرکز اسلامی مثلا متأسفانه تا حال یکون شبکه‌ای در یوتیوب شبکهشون نیست، در اینستاگرام ندارن، در فیسبوک ندارن، مدام که اونها مجال بگیم که فضا رو خالی کردن فضا رو مقصد دیگر رو پر بکنن، دیگر انسان که شاید برداشت غلطی از دین دارن. برای همین باید که یعنی که مسئولان در تعلیم و معرفت اسلامی را پهن کردن باید سهمگذار باشن، خصوصا مرکز اسلامی و دانشکده اسلامی در این مسئله باید پیشروی کند و در شبکه ها فعال باشن.
تشکر. بله بله، به سوال پیشین ما شما به سوال پیشین ما هنوز پاسخ ندادید که در صورتی که در ترکیه یک کشور مسلمانی یک مسلمان دین مسیحی یا دین دیگری را قبول کند، جمعیت این کشور چی واکنش میکند؟ خیلی کوتاه.
اینکه البته واکنش خیلی گوناگون است، البته واکنش مردم به شکلی هم یعنی که اونقدر مردم واکنش سختی ندارن، اینکه اگر سوء استفاده شد و دین خودشون همون انسانی که بغیر دین دیگه گذشت و تحقیر کرد، خیلی که این مثلا شخصی که به نام زیایی به اینقدر پستی میره و تحقیر میکند و مثلا اعتقاد اینقدر مردم بسیاره، در این حالت انسان ها البته عکس العمل نشون میدن. مثلا در همین زلزله که در آخر شده بود چند روز پیش، اومدن بعضی میسیونرهای انگلیس و بعضی چیزها رو پاس کردن برای خواهد که این از محبت عیسی به تو است و این اون است. مردم در حقیقت واکنشی نشان دادن، گفتن که چرا اینها از مصیبت ما سوء استفاده کردن و میخوان که جوانان و کودکان ما رو به دین خود دعوت کنند.
تشکر. حالا میرویم بس سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی رو در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی میگن آن صبر است و میوه شیرین است، دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدونند. به نظر شما چی است جناب بویماتف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟
تحمل گرایی از نظر فلسفه یک دانش بسیار گسترده و وسیع است. آن را محققین بخصوص جامعه شناسان به دو نوع جدا میکنند، یکی مثبت و یکی منفی. مثبتش اونه که مثلا فضا را به طور مثبت حل میکند، یعنی با احترام، با سنجش، بر اساس منطق و دانش. تحمل‌گرایی مثلا منفی یعنی خاموش بودن در برابر همین روند است که این متاسفانه در جامعه ما بسیار گسترده است. بعد اجازه بدید در این صحبتی که برادر عزیز ما در رابطه با تحمل‌گرایی در دین اسلامی مبین گفتند، من یک اشاره کوتاه بکنم. البته از دید تاریخی و من منکر نیستم که مثلا این در دین اسلام همچنین چیز نیست، برعکس واقعا ما بسیار فیلسوفای عظیمی را میدانیم که در این خصوص گفتند. کافی است از خود شعرها یک اشاره به غزلهای مثلا سعدی بکنیم، ولی اگر نظر ما نسبت به دین باشد در میان همه دین ها، چنان که ایشان گفتن نخستین بار در دین اسلام این موضوع چه حل و فصل خود را یافته است، نه همچنین نیست، به خاطر اینکه نخستین و مشهورترین دین دنیا با تحمل پذیری با فلسفه عمیقش بودایی استش که ما باید روی این تاکید بکنیم. اتفاقا یکی از منبع اصلی فلسفه تحمل و تحمل پذیری هم در صوفیزم بسیار از محققان از منبع دانش بودا گرفتن. البته این یک دیدگاه است، دیدگاه علمی است. بنابراین اگر گوییم که اگر کدامی از این ادیان، کدامی از این دینهای دنیا با مکتب تحمل‌گرایی نسبت به دینهای دیگر، البته در جای اول چه از نظر تاریخی و چه از نظر فلسفی گسترده بودایی می ایستد.
تشکر زیاد. جناب حیدرزاده شما به همین نظری بویماتف چی گفتنی هستید؟
تکرار میکرد سوالا؟
یعنی که در رابطه به همین اظهار نظری بویماتف که گفتن که پیش از اسلام هم این مسئله های تحمل‌گرایی بود، نه فقط در دین اسلام، مثلا در بودایی، شما به این چی میگوید؟ راضی هستید به این حرفا؟
بله، ما مقصد ما نمیدیم که این چیز اسلام ابتکار کرد، لیکن اسلام این چیز عملا پیاده کرد. ما مثلا مثال های زیاد زدیم، خیلی گفتم در اندلس هم، در مثلا شام هم، در خلافت های هم عمری، هم عباسی، هم عثمانی و هم در ممالک، یعنی که این چیزها عملا تطبیق شدن و برای مثال های زیادی هست. مثلا همون کتاب هایی که نوشته شده است، میبینیم که در زمان عمر ابن عبدالعزیز وقتی که بیزانتیا میخواست که با مثلا مسلمان ها حجوم کند، از اهل حمص که در همون وقت در سرحد قرار داشتن، اینا جزیه گرفتن برای خاطر اینکه اونها رو حمایه کنن. جزیه اونها رو برگردن دادن، گفتن که ما مقصد نمیتونیم که شما رو حمایه کنیم برای خاطر اونکه قوت ما رو میرسد و این مال شما رو باز میگردن، چون که مال شما رو برای اون گرفتن که شما رو حمایه کنیم ما برای شما باز میگردن. یعنی عملا اونها این چیزا رو تطبیق کرده بودن در حیاتی میگن که روزمره، اون که گوشه مش که کلیسای اونها رو ساخته دادن در خود زمان عمر ابن عبدالعظیم، این چیز بسیار در زمان عباسی بود.
تشکر. ولی چرا تحمل پذیری را همیشه در بحث های دین بمیان میکشن؟ چرا تحمل ناپذیری هم بیشتر در مسائل دینی نمایان میشود، در حالی که تاجیکان ده ساله ها باز بی از بی برقی، بی کاری، کم بیزاتی، وعده و دروغ سیاستمداران و رنج مهاجرت را در روسیه تحمل میکنند و میکشند؟ به این شما چی میگوید حیدرزاده؟
یعنی که اینجا بازم من گفتنیم که اصلا تحمل ناپذیری نه فقط جنبه دینی دارد. اینجا مثلا گفتنیم که مثلا تحمل ناپذیری دنیوی نیز وجود دارد. با مثال های زدم برای اون که مثلا انسان ها مسئله همه حجاب بگیم، یک مسئله روزمره هست برای مشکل هست، یا مسئله مثلا ریش، یا مسئله دین داری مثلا اینا. یا اینکه مثال از قدیم هم گریم که در تمام تاریخ انقلاب فرانسه هم بینیم، وقتی که همون دنیوی ها انقلاب کردن علیه کلیسا، شعارش این بود که باید که اخیران پادشاه با روده اخیران ملا باید بدار کشته شد، یعنی که به پاپ یا یعنی که پاتریارک. یعنی که این چیز فقط جنبه دینی ندارد برادر عزیز، این جنبه دنیوی دارد. یعنی که دنیوی نیز تحمل ناپذیر هستند، دیندارا
نجات. میتونید مثال روشن بیارید؟ میتونید مثال روشن بیارید مرحمه؟ مثال روشن میتونید بیارید از این که این چیز فقط تنها به دین مربوط نیست؟
بله، من مثال زدم برای شما که یعنی در انقلاب فرانسه وقتی بنده یکی از شعاراشون بود که باید که اخیران پادشاه باید با روده همون اخیران پاپ بدار کشیده شود. یا این که مثلا مسئله حجاب گفتم، مثلا این حجاب که مثلا کی تحمل ناپذیر نسبت حجاب؟ مثلا تا در روسیه که مثلا دعوا میشه که دولت دموکراتی است، در ولایات جنوبی اش در بعضی جاها شدن که حجاب پوشن با در مکتب من هست. در اخیرا در اروپا هم کدام سودی اروپا هم این چیزا حجاب در جاهای جمع، در جاهایی که اونجا حکومتی حساب بشه، اینکه ماموری اونجا داره، اینکه استفاده برنش من کردم. یعنی که محدودیت های مونده شده، هر یک دولت برای خودش یک خط قرمزی داره.
تشکر جناب بایماتوف. شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ به حرفای حیدرزاده راضی هستید؟
ببینید، صحبت ما درباره فقط موضوع اصلی تحمل پذیری یا تحمل گرایی در موضوع دین و مذهب است. در صورتی که تحمل پذیری تحملگرایی خود یک دامنی بسیار وسیع است، یک بحث بسیار وسیع در دانش و در فلسفه است که مثلا تحملگرایی جبهه‌های سمت‌های زیادی دارد یا مربوط به مسائل زیادی جامعه دارد. مثلا تحملگرایی نسبت به احزاب سیاسی، نسبت به لیدرها، نسبت به مسائل زن، نسبت به خشونت، نسبت به اقلیت‌ها و غیره و غیره. بنابر همین بحثی که می‌کنیم بحث کاملا کانکرت دقیق در موضوع دین و مذهب و موضوع تحمل و تحمل‌گرایی است. اگر در شروع صحبت من اشاره به عامل ها کردم، گفتم عامل یکی از عامل هایی که مشکل داریم در تحمل پذیری این دین است. دیگر در مسئله های اقتصادی، اجتماعی، در همه به اصطلاح موضوعات زندگی مردم امروز تاجیکستان هست.
سوال بعدی ما، ببینید در تاجیکستان نمایندگان دین های غیر اسلامی هم هستند و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر میکند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا میگیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب میخورد؟ محترم لقمان بایماتوف، نظر شما مرام.
البته میخواستم یک اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گونه واقعات هست. شما میدونید که مثلا گفته شده است در آثار تاریخی، مثلا دین مبین اسلام در تاجیکستان یا در میان تاجیکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده زمینه. اگر توجه داشته باشید از تاریخ یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتی عرف و عادت هایی که بیرون از دین های رسمی بوده در میان تاجیکان در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمی شود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه، برعکس ما به بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن از جمله بخصوص سامانیان میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخ بیکر است و متاسفانه در شرایط امروز ما همین جبهه های یا دستاوردها یا اینکه تجربات حکومت‌های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ میدن این است که واقعا ما از اون تاجیکان از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایل سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترک را بگیریم.
تشکر زیاد. بله بله، این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده، شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل رای حل این است که ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا قشرها اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویت مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر همین رعایت شد.
بله، تشکر زیاد. جناب بایماتوف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ رای حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
رای حل این همچنین پدیده را در چند بند میخوام بگویم. این اول بلند برداشتنی سوی دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
دوم، تشکر زیاد. بله،
توسعه و گسترش تحقیقات و
وقتمون یک کمی
در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم، اجازه بدید بگویم، تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایماتوف دانشمند رشته تاریخ از اوروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه با این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید، در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید و من میرزا نبی خالق زاده بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
لبهاکو قلب مرا ها خبر کلو شوختی بالا ناز و ادا داری چشمانی تیا خبر کلو شوختی بالا ناز و ادا داری چشمانی تیا می می نگاه کو دردی مرا با لبهاکو قلب مرا ها می می نگاه کو دردی مرا با لبهاکو قلب مرا ها
لبه ها کو قلب مرا ها.
Hey baby, let's dance with me.